سلام، به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در آغاز خبرها. ریچارد بنت از تمدید ماموریتش به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان استقلال کرده است. بنت در توییت روز یکشنبه گفت با همه جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از بنت گفته که او در گذشته در گزارش دهی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان دقت نکرده بود. بنت در بخشی از گزارشش که حدود یک ماه پیش در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه کرد، گفته بود که نقض جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب مخالفان و منتقدان و محدود ساختن آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان نمایانگر یک حاکمیت استبدادی است. برای دومین روز پیهم ده ها شهر جهان شاهد برگزاری اعتراض های گسترده در حمایت از هزاره های افغانستان بودند. ده ها تن در واشنگتن دی سی در حالی که شعارهای نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید را حمل می کردند، در برابر قصر سفید حضور یافتند. اعتراض ها و راپیمایی ها در افغانستان و ده ها کشور جهان به دنبال حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاچ در منطقه دشت برچی کابل آغاز شد. در این رویداد در 8 مایه میسان بیش از 50 تن عمدتاً دختران جان باختند. تیمی ملی فوتبال نوجوانان افغانستان به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده راه یافت.
کشورهای قدرتمندی در رده سنی زیر 17 سال و زیر 16 سال به جام آسیا رفته: ایران، قطر، کره جنوبی، چین، ازبکستان. شما این کشورها را مقایسه کنید با شرایطی که فعلا افغانستان داره، من فکر میکنم کار بسیار کلانی انجام شده.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی روز جمعه توانست منگولیا را 5-0 شکست دهد. قرار است رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با اشتراک 16 تیم زیر 17 سال در سال 2023 برگزار شود، اما میزبان این رقابت‌ها هنوز معلوم نیست. گروه حقوق بشر ایران میگوید در اعتراض‌های این کشور تا کنون 185 تن جان باختند. این گروه مستقر در نروژ دیروز در بیانیه گفت 19 تن از کودکان شامل قربانیانند. بر اساس گزارش‌ها اعتراضات در ایران با وجود سرکوب شدید از سوی رژیم این کشور ادامه دارد. اعتراض‌ها به دنبال نشر خبر مرگ مهسا امینی حدود یک ماه پیش آغاز شد. ادعا شده که او در جریان توقیف لتوکوب شده بود و در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. نیروهای امنیتی ایران اما گفتند که مرگ مهسا ناشی از حمله قلبی بوده است. و اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق انتخابات عمومی را برای یک سال به تعویق انداختند. بر اساس اعلامیه پارلمان کردستان، از میان 111 عضو این پارلمان 80 تن آنها روز یکشنبه رأی دادند که انتخابات به تعویق بیفتد. قرار بود انتخابات پارلمانی در کردستان عراق ماه آینده برگزار شود. اختلاف‌های سیاسی میان حزب دموکراتیک کردستان با اتحادیه میهن پرستان کردستان باعث به تأخیر افتادن انتخابات در این منطقه شده است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه موسیقی برخی از مطالب خبری را داریم. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر به کابل و بازگشت به بروکسل گفت که وضعیت بشری افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و زمستان سخت در راست. توماس نیکلسون در رشته توییت‌های افزوده که اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما استدلال کرده که تعامل با آنها راه مؤثر برای حل چالش هاست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت بد بشری در این کشور در بخش‌های آموزشی، سیاسی، کاری و وضع محدودیت‌های اجتماعی بر زنان و محروم کردن آنها از حقوق اساسیشان ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلاسن از آنچه محدودیت‌های شدید بر هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های افغانستان نام برده نیز یادآور شده است. نیکلاسن با سپری کردن یک هفته در کابل دیروز به بروکسل رسید و در رشته توییت‌های از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد. او نوشته که در جریان سفرش با شمار از مقام‌های سازمان ملل متحد، نمایندگان اداره‌های بین‌المللی و سرپرست وزیران معارف، عدلیه و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده. توماس نیکلاسن از زمستان پیشرو هم در افغانستان هشدار داده و از روسیه، چین و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته تا کمک‌های بشری را برای نیازمند در افغانستان فراهم و راه آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را دنبال کنند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در گفتگو با کابل نیوز، یکی از رسانه‌های مستقر در افغانستان، گفته که طالبان وعده‌هایشان برای جامعه جهانی و مردم افغانستان را عملی نکردند.
طالبان قدرت را طوری گرفتند که می‌خواستند. آنها به گونه مثال به تعهدات برای جامعه جهانی در بخش‌های مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و پذیرش مسئولیت‌ها تحت منشور سازمان ملل متحد عمل نکردند.
نگرانی از وضعیت بد بشری در آستانه زمستان در حال مطرح می شود که بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد در حال حاضر میان 95 تا 97 درصد از مردم افغانستان با فقر دست و پنجه نرم می کنند. سازمان ملل متحد چهارشنبه گذشته گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان اقتصاد افغانستان سقوط قابل توجه داشته و عواید ناخالص این کشور تا 5 میلیارد دلار زیان را متحمل شده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا در کنار توجه به مسائل بشری و اقتصادی جلو حملات تروریستی را بگیرند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. توماس نیکلاسن از حاکمان فعلی افغانستان این درخواست را هم مطرح کرده که جلو هر گونه تهدید به سایر کشورها را بگیرند. اتحادیه اروپا بارها گفته که بر اساس معیارهایش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تاکید کرده که به تعامل متعهد است، زیرا یگانه راه برای بازنگه داشتن دربها گفتگوهاست. نماینده ویژه این اتحادیه گفته است به مسئولیت افغانستان نزد جهانیان متعهد است، اما او به جهان پیام داده که فرصت کم است و آنها باید برای افغانستان اقدامهای جدی را روی دست گیرند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت بشری، محدودیت‌ها بر زنان در این کشور و زمستان پیشرو ابراز نگرانی کرده. توماس نیکلاسن با دنبال پایان سفرش به کابل گفته است که کشورهای جهان و سازمان همکاری اسلامی کمک‌ها با نیازمندان در افغانستان را جدی بگیرند. طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی، به این باور است که نیکلاسن با ناامیدی از کابل به بروکسل برگشته. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ناامیدی توماس نیکلاسن از کجا منشأ می‌گیرد.
فعلا کمک بشری اروپا زیادتر به اوکراین معطوف شده و برای اینکه پس به افغانستان یا توجه کنند، باید است که حداقل یک خبر خوش ای آدم همی توماس نیکلاسن پس به بروکسل بیاره که مثلا طالبا ایتور وعده کردن که مکاتب دخترها را باز میکنن یا حکومت همه شمول سرش کار میکنن، اما در اعلامیه شطور یک رقم ناامیدی دیده میشد که چندان طالبان برش چیز وعده نکردن و خودش هم ناامید معلوم میشد که از چیزی که بر افغانستان لازم است فقط 45% پول تهیه شده بر صندوقی که بر عزیز مستان باید است که صندوق پولی را پر کنن که کمک رسانی ادامه یافته بتانه، مثل زمستان سابقه بتانه کمک رسانی کنن و تا بال نشده.
آقای فرهادی، آیا با اثرگیری مذاکرات در دوحه میان امریکا و طالبان امیدواری برای رسیدن کمک ها به نیازمندان در آستانه زمستان در افغانستان وجود داره؟
یک امید یک روزنه پیدا شده که مذاکرات طالبان دوباره در دوحه شروع شده و اگر به سرعت پیش بره بعضی توافقات صورت بگیره، باز امکان داره که امریکا هم کمک کنه بر زمستان. به هر صورت یک کمک میرسه از حال تازمستان، اما نگرانی ها زیاد است. چیزی که لازم است که در خود افغانستان باید تغییرات بیه، بعضی قدم های را طالبان بردارن که کشورهای سفیرها خود در کابل ملاقات ها میکنن، اما پس که به بروکسل یا واشنگتن و اینجا باید راپور بدن که طالبان اقلا یک قدم مثبت برداشتن.
و چرا برخی سازمان ها از جمله سازمان همکاری اسلامی که انتقاد هم روش مطرح شده خیلی در برابر افغانستان خاموشی اختیار کردند؟
کشورهای اسلامی هم همچنان دیگه که کمک کرده میتونه در او صندوق اعانک ساختن، خود قطر است، امارات است، کویت است، عربستان سعودی است، اونا هم از طالبا خفه هستند به خاطر که طالبا مکتبای دخترها را بسته کردند و ای بسیار جلوه منفی داده سر نام اسلام در جهان. به او خاطر هم باید طالبا به سرعت یک تصمیم بگیرن و یک چیزی که همی نماینده اروپا در آخر اعلامی خود نشته کرده که وقت کم است، یعنی که کلگی یک رقم حوصله‌شان سر رفته امرای طالبا و طالبا باید است که برای خیر مردم افغانستان یک تصمیم بگیرن که به یک طرف مثبت مسیر خود ثابت بسازن.
طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:12 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کیف پایتخت اوکراین، میگوید که چندین انفجار اوایل امروز در این شهر صورت گرفت و در پیام در تلگرام گفت که انفجارها در منطقه شف چفسکیفسکی رخ دادند. در مورد تلفات احتمالی رویداد هنوز گزارش دادن نشده است. شاهدان عینی گفتند به نظر می رسد که انفجارها ناشی از حمله های راکتی بوده باشد. در یک خبر دیگر داریم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که انفجار بزرگی که به یک پل آسیب رساند اقدام تروریستی از سوی اداره های ویژه اوکراین بوده است. این پل شبه جزیره کریمیای اشغالی توسط روسیه را به خاک این کشور وصل می کند. پوتین در پیام ویدیویی که دیروز در کانال تلگرام کرملین نشر شد گفت شک نیست که این یک اقدام تروریستی به هدف تخریب یک زیرساخت خیلی مهم غیر نظامی بود. او پس از آن در این مورد صحبت کرد که با رئیس کمیته تحقیقاتی روسیه درباره یافته‌های بررسی در خصوص انفجار و آتش سوزی در این پل دیدار کرد. این پل 19 کیلومتر طول دارد. اوکراین مسئولیت انفجار را نپذیرفته. شماری از باشندگان شهر کندهار شکایت دارند که مقامهای طالبان برخی از جاده‌های فرعی این شهر را با دیوارهای سیمنتی بستند. جاده فرعی کماندو در شهر کندهار جاده است که مقامات طالبان اخیراً آن را برای رفت آمد مردم عام مسدود کردند. گزارش در این مورد.
اینجا شهر کندهار است که به تازگی جاده فرعی موسوم به کماندو در آن با دیوارهای بزرگ سیمنتی برای عموم بسته شده است. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوباره ایشان اطمینان داده بودند که اکنون امنیت تامین شده و راههایی را که به دلیل تهدیدهای امنیتی در زمان حکومت جمهوری پیشین با دیوارهای سیمنتی بسته شده بود باز خواهند کرد. با این حال برخی از باشندگان شهر کندهار به رادیو آزادی گفتند که طالبان در روزهای اخیر جاده های فرعی فرقه کماندوها و شرکت میوه را با ایجاد دیوارهای بزرگ سیمنتی بستند. یکی از باشندگان شهر کندهار که به دلیل تهدیدات امنیتی احتمالی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
در شرکت میوه
سنگ های بزرگ هر روز با محفظه شرکت میوه آورده شده و گذاشته می شود. همین گونه سرک بزرگ کماندو بسته است. مردم نمیدانند چه کنند. زندگی شهری است، اما مجبوریم به موقع به مقصد برسیم، نه اینکه از صد کوچه عبور کنیم و راه برای ما طولانی شود.
یکی دیگر از باشندگان شهر کندهار که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید مقام های طالبان ادعای تامین امنیت را دارند، اما خودشان در پشت دیوارهای بزرگ سیمنتی پنهان شدند.
امروز و فردا جاده های فرعی و غیر فرعی بسته می شوند. ما بسیار نگران هستیم.